بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همگی دوستان و تشکر از هما خانم برای معرفی بسیار زیباشون. قرعه به نام من خورد که شب اولی که هما خانم معرفی میکنن انانسمنتو نوبت بنده باشه. بسیار خوشحالم از این نظر و مرسی از دوستان دانشجو و غیر دانشجو، یعنی سن دانشجو و غیر سن دانشجو که تشریف آوردن. همه دانشجو انشالله هستیم. در جلسات گذشته صحبتی که ما کردیم در مورد لین منیجمنت و لین لیدرشپ بود و یه مقدار در مورد کایزن صحبت کردیم و یه سری ایندکس کارت هم اونجا روی میز بود اگر میخواستید بردارید که یه احیانا چیزی بنویسید یا بعدا بتونیم در مورد صحبت بکنیم. ولی امشب سعی میکنیم این بحث رو به اتمام برسونم و در مورد استراکچر ارگانیزیشن هایی که موفق هستن میخوایم صحبت بکنیم، چون خیلی صحبت ها بودش و شاید تو فرهنگ ما اینطوری جا افتاده باشه که ما باید بهترین افراد رو استخدام بکنیم که شرکت یا سازمان موفق باشه و همیشه هم ایرادمون ما به افراده. من موفق نیستم به خاطر اینکه کارمندان خوب نیستن، به خاطر اینکه رئیسم خوب نیست، به خاطر اینکه این وزیری که گذاشتن اینجا وزیر خوبی نبود. در صورتی که تأکید در ژاپن به خصوص و حتی یه مقدار زیادی در آمریکا تأکید روی سیستمه نه روی فرد. فرد رو اگه اجازه خطا بهش بدید خطا میکنه، سیستم باید یه طوری باشه که اجازه خطا رو بگیره. ژاپنی‌ها به این سیستم میگن پوکایوکه. هوکایوکه یعنی ایرو پروفینگ، یعنی یا شرایط رو انقدر مشکل بکنید که طرف نتونه اشتباه بکنه یا غیر ممکن بکنید براش. و از این نظر بیشتر تأکید باید سر استراکچر باشه نه سر شخص. تو فرهنگای دیگه غیر از سیستم ژاپنی به پروسه اصلا اهمیتی نمیدن و توجهی نمیکنن و انتظار دارن که شخص حواسش جمع باشه. یعنی وقتی که مشکلی پیش میاد مدیر فرهنگای دیگه میاد میگه که خب دفعه دیگه بیشتر مواظب باش، حواس جمع باشه. ولی خب این چیز ثابت شده است که ما به عنوان انسان فراموش میکنیم، به هر حال هر چقدر حواسمون جمع باشه فراموش میکنیم. و بعضی فرهنگا وقتی که خب اشتباهی هم پیش میاد برمیدارن تعداد افراد رو بیشتر میکنن که بیشتر این چک بشه. یه فرمولی هست که میگن 100% inspection yields 85% effectiveness. یعنی شما اگه 100% یه سری یه چیزی رو چک بکنید 85% به شما نتیجه میده، جواب میده. فکر میکنید اون 15% داره چی از بین میره؟ خیلی خوشحالم که امشب اومدم اینجا. با خاطر اینکه اصلا ما انسان هستیم و خطا میکنیم، یعنی خطا میکنیم، یعنی ما نمیتونیم بیشتر از 85% average effectiveness داشته باشیم. هر چه آدم سعی بکنیم اشتباه میکنیم باز. و جاهایی که مثلا وقتی میگن این دو نفر نمیتونن چک کنن، نفر سوم و چهارم و پنجم و اضافه میکنن، به خاطر اینکه کارگرشون ارزونه فکر میکنن که by throwing people at it میتونن مسئله رو حل بکنن. در صورتی که یه فرمول دیگه هست که هر چقدر تعداد دستایی که توی کار هستش بیشتر بشه احتمال اشتباه به توان دوه. یعنی اگه شما 3 نفر داشته باشید که سر یه کاری تصمیم گیری بکنن 9 تا احتمال اشتباه دارید، اگه 4 نفر بذارید 16 تا دارید. لذا این که ما we throw people at it، این ما داریم مشکل خودمون زیادتر میکنیم بدون اینکه بدونیم. و مردم میگن که من چون به اندازه کافی فرد ندارم توی دیپارتمانم من دارم اشتباه میکنم. در صورتی که وقتی که افراد بیشتری بهتون بدیم ضریب احتمال خطاتون خیلی بیشتر میشه. این یه مقدمه بود که ما تأکیدمون تو تمام کارها به خصوص تو کارهای نان پروفیت که حالا من تو بنیاد توحید هستم این سخنرانی اصلا واسه اون مطرح کردم، نه به خاطر لین مانیفکتورینگ و سابقه کاری که من داشتم. حتی تو کارهای نان پروفیت ما اگه تاکید رو بذاریم سر استراکچر و سر ساختار سازمانی، خیلی موفق تر خواهیم بود تا سعی بکنیم که افراد رو درست بکنیم. در فرهنگ ما سعی میکنیم این فرد رو درستش بکنیم، یعنی انتظار داریم فرد یه سری کارا رو بکنه یه سری کارا رو هم نکنه، و فرد چون فرده هیچ وقت عوض بشو نیست مگر اینکه خودش بخواد. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم کسی دیگر عوض بکنیم تا خود طرف بخواد خودش رو عوض بکنه. حالا برعکس هم خیلی ما مصممیم که هم دیگر عوض بکنیم، یعنی من میخوام شما رو عوض بکنم، شما سعی میکنید من عوض بکنم، هیچ اتفاقی هم خاصی نمیفته. ولی اگه ما سیستم رو عوض بکنیم، سیستم میتونه افرادی رو که برای اون سیستم مناسبن به خودش جذب بکنه. لغت کالچر اورگانایزیشن که میگن کالچر باید خوب باشه، و خیلی ها میرن پشت کالچر پنهان میشن و میگن ما کالچرمون خوب نیست. حتی مثلا در مورد فرهنگ خودمون هم ما اینو میگیم، در 50 سالشه میگه که خب بله به خاطر فرهنگ ماست که اینطوریه، در صورتی که فراموش میکنه 18 سالی که میتونه فرهنگشو عوض بکنه و درست بکنه، ولی میره پشت فرهنگ پنهان میشه. تعریف کالچر چی هستن؟ چه چیزی رو میگن کالچر؟ آداب و رسوم، مجموعه از رفتارها در ساختار سازمانی. Culture is the way we do things around here. کلن یعنی خیلی چیز تعریف سادهش، ما طوری که ما اینجا کار میکنیم و interact میکنیم با همدیگه رفتار میکنیم اون کالچره. درسته؟ اینجا ما با همدیگه سلام میدیم، دست میدیم، احترام میدیم، احترام میذاریم، در واسه همدیگه باید نگه بداریم، سیگار نمیکشیم، عرض بزرگون سر وقت میان، تمام اینا میشه کالچر اورگانایزیشن. و یه جای دیگه کالچر دیگه، شما حالا اگر دنبال افرادی میگردید که سر وقت باشن، بهتره که کالچرتون رو سر وقت بکنید. اگر دنبال افرادی میگردید که مؤدب باشن، بهتره کالچرتون رو مؤدب بکنید. لازم نیست اینا رو بفرستید کلاس ادب. ما برعکس تو فرهنگ ما سعی میکنیم مردم رو بفرستیم کلاس های مختلف. من یه زمانی تگزاس که بودم، بعد از اینکه دانشگاه رو تموم کرده بودم، افتادم تو خط فروش بیمه بدون اینکه خودم بدونم چی کار دارم میکنم. استخدام میکردن برای فاینانشال منیجمنت. منم دیدم خب خیلی لغت علوم زمره خیلی خوبی داره و میتونم اونجا برم. بعد فهمیدیم که بعد از یه مدت که رفتیم و گفتیم خب فاینانشال منیجمنت، حالا من که به فایننسش میرسم که منیج میتونم اینا، بعد فهمیدیم که بعد بیمه بریم بپوشیم. بعد بیمه هم خب اصلا بلد نبودیم، یعنی ما نصفمون فروش رو دوست نداریم، نصفمون فکر میکنیم کار خوبی نیست، نصفمون از فروشنده ها ممکنه بیزار بشیم. نصفتی یکی از مهمترین مهارت هایی که شما میتونید داشته باشید فروشه. وقتی کسانی که میگن I don't like sales، فقط دارن میگن که I don't know how to sell. این معنیش اینه، اگه شما دوست نداری یعنی تواناییش رو ندارید، معنیش اون میشه. ولی به هر حال بعد از یه مدتی که من نتونستم بفروشم، که 3 ماه یا 6 ماه بود یادم نیست، و کلن مثل که یه دونه بیمه فروخته بودم، کامیشنم هم شده بود $144 قشن یادمه که بعد از 3 ماه یا 6 ماه فعالیت شبانه روز $144 بود، و مجبور شدم که برم سمینار رو یاد بگیرم فلان صحبت ها. و خدا بیامرز آقای جیم رون آشنا شدم که ایشون منتور بنده بودن، و ایشون یه سوال کرد، گفتش که چرا نمیتونی بیمه بفروشی؟ و من دو مرتبه همون طرز فکر فرهنگ خودمونو مطرح کردم، گفتم والا تو تگزاس ملت در مورد بیمه زیاد اطلاعات ندارن چون مطالعه نمی کنن. اون خدا بیامرزم گفتش که I see. و منم خیلی خوشحال شدم که ایشون موافق بود با من دیگه، گفتش که بگم خدای شکر he sees. I see. What do you think we should do؟ فکر میکنی که باید چی کار بکنیم؟ گفتم والا من فکر میکنم تگزاسی ها باید برن سمینار و در مورد خوبی ها و مهم بودن اهمیت بیمه یاد بگیرن. اون بیچاره همونجا که حمله قلبی نکرد، من خیلی خوشحال شدم چون واقعا داشتم دیوانش میکردم با این جوابای اشتباهم. و گفتش که مستر مگری، I got news for you. گفت من یه خبری رو بهت بدم. آدم های تگزاس 250 سالی که سمینار نرفتن و شانس این که 250 سال آیندم نرن خیلی زیاده. سرکار بعد بری سمینار یاد بگیری. ببینی؟ دو مرتبه اونجا معنیش اینه که کالچر باید طوری باشه یا سیستم باید طوری باشه که به شخص منوط نباشه. شما باید کالچر شرکت رو طوری بکنی که بتونی جذب بکنی. و بعدش هم که من واسه تویوتا کار کردم و تونستم یه مقدار افکار جیم رون رو تلفیق بدم با سیستم ژاپنی کایزن و بعد با شرکت های ژاپنی کار کردم، در ژاپن دیدم که چطور انجامش میدن، ترجمه انگلیسی کایزن رو در آمریکا دیدم که موفق بود یا نبود و شرکت های دیگه که سعی میکردن کپی بکنن، دیدم حقیقتا همینه که ما اگه بتونیم یه فرهنگ درستی برای جامعهمون درست بکنیم فقط افراد خوبو میتونیم، افرادی که به درد اون فرهنگ بخورن جذب میکنیم. واسه همینم از که شما سیگاری‌ها رو که نگاه میکنید همیشه با همدیگه سیگار میکشن، همدیگر رو جذب میکنن به خودشون. فرهنگ فرهنگ سیگاریه، کاری به خوبی و بدیش ندارم، فقط دارم میگم اگه فرهنگ رو شما جور بکنید لازم نیست اینو بفرستی کلاس خودآموزی سیگار کشیدن یا خودآموزی سیگار نکشیدن. فرهنگتون یا سیگاری بکنید یا غیر سیگاری و همون نوع افراد جذب میشن به فرهنگ شما. کایزن لغت یه کانسپت واژه ژاپنیه، کای یعنی چنج، زنم یعنی گود، چنج از گود، چنج فور دی بیتر یا بهبود مستمر ترجمه کردنش به فارسی. و تولید ناب یا مدیریت ناب، همون لین مانیفکتورینگ و لین منیجمنت هستش که کتابای زیادی هم ترجمه شده و در ایران هستش و میفروشن. ولی کلن اگه بخوام تصویری اینو نشون بدیم، کایزن اینه، یعنی همون کار رو شما دارید میکنید با یک دهم انرژی و افورت و ریسورس. کلن هم افکتیونس هم افیشنسی کار میره بالا. ولی کایزن کلن اینطوریه که شما یه بهبود بسیار بسیار مختصر اگر ایجاد بکنید متوجه میشید که هر دوشون دارن یک کابینت رو نقل مکان میکنن، ولی که یکیشون با یه انگوش داره سوتم میزنه و خیلی خوشحاله، اون یکی داره پشتش میشکنه و صد درصد هم داره بد و بیرا میگه به کسی که کابینت رو ساخته، چرا انقدر سنگین ساخته شده، چرا انقدر بزرگه، دولت چرا کمک نمیکنه، ما چرا نمیتونیم یه بودجه ای از جایی بگیریم، که کسی چرا منو ترین نمیکنه که من اینو بتونم بهتر ببرم. اون داره بد و بیرا میگه، ولی که اون یکی داره با یه انگشت اونو خولش میده. و کلا چیزایی هم که اختراع شده چیزای بسیار بسیار ساده ایه، چون تعریف کایزن اینه که سیمپل کویک این اکسپنسیو، بعد خیلی ساده باشه، خیلی سریع باشه و خیلی هم ارزون باشه. سیمپل کویک این اکسپنسیو. و اون دوست چهارمی که پشت دو تا چرخ دستشه میگه خب چرخا هستش، من چرخا رو بدم بهتون، ولی که دوستان جلو میگن ما وقت نداریم که چرخو وصل بکنیم و اینا، ما گرفتار هستیم. و یه مثالی هستش در مورد کسی که یه درختی رو با تبر داشته میزده و تبرش کند بوده و نمیتونسته درخت رو بندازه و خیلی عرق میریخته و همتون داشته تبر میزده، یه بابایی که رد میشه بهش میگه خب چرا 10 دقیقه صبر نمیکنی این تبرت رو تیز بکنی؟ میگه نه من وقت ندارم 10 دقیقه صبر بکنم. وقت داره که یه چیزی رو که نیم ساعت طول میکشه در عرض یک ماه انجام بده، اونو وقت داره، ولی اینکه 10 دقیقه صبر بکنه و تبرش رو تیز بکنه، مهارتاش رو قوی تر بکنه، دوتا کلاس برداره، یه کتاب بخونه، یه نوار گوش بده رو نداره. و اکثر ماها اگه تو اون دام بیفتیم، دام بسیار بسیار خطرناکیه که ما وقت نداشته باشیم تبرمون رو تیز بکنیم. یک ضرب المثل هست که اگر شما بخواید یه چیزی هم خوب باشه هم ارزون باشه و هم سریع باشه نمیتونید پیدا بکنید، دو تا از این ستا رو میتونید انتخاب بکنید. سرویس یا پرادکتی که شما ارائه میدید یا باید سریع باشه و ارزون که خوب نمیشه، یا باید خوب باشه و سریع که ارزون نمیشه، یا باید خوب باشه و ارزون که سریع نمیشه. درسته؟ این ستا رو گذاشتن و گفتن به هیچ وجه من وجود شما نمیتونید. نظرتون در مورد این چیه؟ آیا میشه چیزی پیدا کرد که هم خوب باشه هم ارزون باشه هم سریع باشه؟ همه تونم با هم دیگه جواب ندید لطفاً. بعد به قسمت های سوال های مشکل دارم میرسیم، حالا این هم آسون هاشه. فست یعنی این که مثلا هر چی پروداکت میتونه هر چی باشه، شما هر مثالی که دوست دارید. این که شما چلو کبابی ایرانی که میرید یک ساعت نیم طول میده غذا رو میده، این ان اوت که میرید 18 دقیقه طول میکشه، مکدونالد که میرید 3 دقیقه طول میکشه. فست یعنی اونجا روغنتونو 10 روغن ماشینو 10 دقیقه عوض میکنن، سلمونی 15 دقیقه. شما اون لید تایم و سایکل تایمیه که شما لازم دارید دیگه. کوالیتی همون گوده دیگه. Quality is good. مثلا ایمیل همون عکس و مکس و اینا رو هم شما میتونید بفرستید، شاید خیلی بهتر هم باشه. اصلا شما انقدر پرونده رو میخواستید وسط پست بفرستید، خرجش خیلی بیشتر میشد که همون چیپ خیلی بیشتر طول میکشید، یه ما طول میکشید. و اون زمان خب ما تحمل میکردیم، ما اول که اومده بودیم یک ما طول میکشید نامه بره ایران و یک ما از اون بر طول میکشید که بیاد. چقدر هم کیف میکردیم تو این یک ما که منتظر بودیم که اینا الان جواب میدن و الان نامه منو گرفتن و خوندن و فلان صحبت ها. ولی کن به قول شما از نقطه نظر این که هم خوب باشه هم ارزون باشه هم سریع باشه پست الکترونیکی، لذا جواب این سوال هستش که علی رغم اینکه این ضرب المثل چی میگه، دنیا یا مارکت پلیس از ما انتظار داره که هر کاری که میکنیم خوب باشه، ارزون باشه و سریع هم باشه. یعنی اگه ما یکی از اینا رو نداشته باشیم، مارکت پلیس و مارکت شیر رو از دست میدیم. درست؟ و بر اساس این صحبت درستی نیست که فقط شما دو تا از سه تا رو میتونید انتخاب بکنید. شما الان نگاه بکنید آمازون داره چی کار میکنه. آمازون داره با والمارت ها کشتی میگیره. یعنی آمازون نیستش که بیاد 7-11 ها رو برداره یا کامبینینس استور ها رو برداره. آمازون داره با والمارت ها. و اگر ما دیسترابتیو نباشیم تو فکرمون، من پریشبای چیز تو فیسبوک هم گذاشتم که اگر ما تو فکرمون، تو صحبت کردنمون، تو راه رفتنمون، تو رفتارمون، تو نوشتارمون دیسترابتیو نباشیم، به زودی دیسترابت میشیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. یعنی کلن تمامی طرز تفکر ها اینه که یه اخلالی میندازه به کار ما و اون دیسترابشنه. یعنی شما باید یه زاویه دیگه نگاه بکنید، اونم لازمش اینه که یه عینک دیگه زده باشید و یه ترینینگ و آموزش دیگه دیده باشید. وگرنه اگر بخواید شما مثل بقیه نگاه بکنید، you are me too، و اون me too اصلاً هیچ گونه طرفداری و هواخواهی نخواهد داشت. ولی حالا ما چی کار باید بکنیم که بتونیم یه ساختاری رو دنبال بکنیم؟ یه بحثی هست در مدیریت ژاپنی به نام هوشن کانتری که همون استراتیجیک دیپلویمنت، نه استراتیجیک دیولوپمنت، دیپلویمنت هستش. هوشن کانتری این ساختار رو به شما نشون میده که رأس هرم بالا CBN یا Company Business Needs هستش که همون تقریبا Goals یا Hoshin میشه. یه مقدار تفاوت داره و زیاده من تو اون بحث نمیخوام برم، ولی بلافاصله بعد از اینکه شما CBN رو داشتید یا Company Business Needs تون داشتید، بلافاصله بعد برید تو قسمت Strategy تون. حالا برای مثال ما دفعه پیش گفتیم که مثلا گول شما میتونه باشه که MBA تون رو بگیرید. Right? This is your goal to get your MBA. Goals and objective. Objective چیه؟ فرق goal و objective چیه؟ این goal و objective دنبال هم دیگه میان دیگه، مثل فیزیک و شیمی همیشه دنبال هم دیگه میان. ولی فرق goals and objective چیه؟ اخیرا من دیدم یکی از سخنرانهای خیلی معروف گفتش که goal and objective are the same. که من گفتم که خب من کاش که این همه پول خرج می‌کردم نوارای تو رو بخرم زمانی که جوان‌تر بودم. Goals and objectives are not the same. ولی کن فرقش چیه؟ برعکس. گول هدفیه که میخواد برش برسید، ابجکتیو کارایی که باید بکنید که به اون برسید. مثلا اگه گول ما باشه میخوایم MBA بگیریم، ابجکتیو چیه؟ ثبت نام برداریم، ثبت نام بکنیم، کلاس برداریم، درسته؟ اون میشه ابجکتیو ما. بلافاصله بعد از ابجکتیو استراتژی هست. حالا استراتژی چیه بس؟ اگه گول اینه که MBA بگیریم، ابجکتیو اینه که کلاس ثبت نام بکنیم، استراتژی چیه؟ تو این مثال رودمپ چیه؟ مثالشو بزنید.
چجوری
میخواییم
اون رو انجام بدیم؟ مثلا آنلاین
است. بله، مثلا آنلاینه، مثلا ایونینگ کلاسه. چجوری ما میخواییم به اون برسیم؟ حالا شما اگر بهترین ابجکتیو عمل کنه آمریکا بشید، به ام بی ای نمیرسید. لذا کلاس ورداشتن، کتاب خریدن، شدید درس خوندن سبب نمیشه که الزاما شما ام بی ایتون رو بگیرید، به گولتون برسید. اینا همه لازمه، ولی که هدف شما درس خوندن زیاد نیست. هدف شما اونا سبب میشه که گولتون برسید، ولی هدف شما نیست. هدف شما ثبت نام نیست. شما میتونید بهترین ثبت نام بکنه آمریکا باشید، ام بی ای نمیگیرید هنوز، ولی ثبت نام باید انجام بدید که ام بی ای رو بگیرید. استراتژی اینه که مثلا من ایونینگ کلاس میرم، آنلاین میگیرم و غیره و ذالک. بلافاصله زیر استراتژی استراکچره و اون ساختار سازمانیه که مهمترین قسمته. دلیل اینکه سازمان‌های مختلف موفق هستن و رئیس بعد از رئیس بعد از رئیس از بین نمیره اینه که استراکچرشون خیلی روباسته. You need a robust structure که به این آسونی ها از هم نپاشه. بعدش لیدرشیپ، هیومن کپیتال و اکتیویتیز. هیومن ریسورس نگفتم عمدن، چون هیومن ریسورس واژه درستی نیست. ریسورس چیزیه که شما استفاده میکنید ازش، استفاده بیش از حد میکنید ازش، بعضی وقتا هم سوء استفاده میکنید. و هیومن کپیتال اون چیزی نیستش که ما بخوایم انسان و ریسورس بنامیم. هیومن کپیتال، کپیتال چیزیه که شما باید دیولوپش بکنید، بسازیدش و انتظار دارید که اپریشیت بکنه و بهاش ارزشش بیشتر بشه. و متاسفانه بعضی شرکت ها هیومن کپیتال رو واقعا همون هیومن ریسورس حساب میکنن و تا تقریب توقی میخوره اولین چیزایی که از بین میرن آدمان، افرادن. در صورتی که انسان ولیو هستش و ریسورس نیستش. که جنگل ریسورسه که الان میبینید که ما چه بلایی سر جنگل و آب و غیر روزالک داریم میاریم. امشب تاکید اصلی من سر استراکچر خواهد بود، که دوستانی که اولا میگن که یه سری تئوری هست و اینا در عمل انجام نمیشه، اولا همه چی با تئوری شروع میشه، یعنی هیچ چیزی چیز بدی نیست تئوری. تئوری رو اگر آدم نداشته باشه نمیتونه انجام بده. و بعدم خیلی شرکت ها که الان من مثالشو امشب واسهتون میزنم بر اساس تئوری ها تونستن ساختار شرکتشون رو عوض بکنن، ولی تاکید سر استراکچر خواهد بود. و توی استراکچر هم ما لازم داریم که به جای اینکه فرمت کمیته داشته باشیم، فرمت سلف دایرکتد تیم داشته باشیم. و کمیته سیستم قبلی هستش که خیلی محبوب بود و تمام شرکت ها کمیته های مختلف تشکیل میدادن، ولی سلف دایرکتد تیم یه مقدار جدیدتره. اونم جدیدتره که شاید 15 سال 20 سال بیشتر شاید عمرش باشه، زیاد جدیدم نیست. ولی تفاوت اصلی بین کمیته و سلف دایرکتد تیم چیه؟ کار اینا چی هستن؟ کمیته به چه در میخوره؟ سلف دایرکتد تیم به چه در میخوره؟ چون کمیته ها هم کارایی دارن، اینطوری نیستش که کمیته خوب نباشه، ولی واسه یه منظور دیگه است. این لیدرشیپ و منیجمنت که الان تقریبا تو تمام صحبت ها که تو لینکدین مقالات اینا اکثرا دوست دارن لیدرشیپ رو ببرن بالا در ازای تو سر زدن منیجمنت، در صورتی که منیجمنت یه شغل بسیار بسیار مهمیه و لیدرشیپ هم یه. مثل اینکه شما بگید نرسا اصلا ارزش ندارن، ارزش اصلی دکتران. دوتا سکیل ست مختلفه، نمیشه یکی رو خفیف کرد و سخیف کرد به خاطر اینکه اون یکی مهمتر. منیجمنت و لیدرشپ دو تا شغل مختلفن، دو تا اسکیل ست مختلفه، ولی تفاوت کمیته با سلف دایرکتد تیم چیه؟ اوکی؟ به چه صورت؟
سلف دایرکتد تیم میدونن که هدف چیه، ولی راهی که بعد از مثلا خودشو انتخاب کنن کمیته ها میدونن هدف چیه، ولی راه از پیش تعیین شده رو باید.
اوکی. سلف دایرکتد تیم هدف رو میدونن چیه و میدونن که تنها تلاشی هم که دارن میکنن که برسن به این goals and objective organization که رأس هرم بود. کمیته، هدف اصلی افراد کمیته اینه که به یه consensus برسن، به یه موافقت کلی در مورد نظرات تمام افراد کمیته برسن. لذا اگر همه افراد کمیته تصمیم بگیرن که این جهت رو برن و اون جهت هم گول و ابجکتیوی نباشه که شرکت میخواد، اون جهت رو میرن باز. و بهترین مثالی که من میخوام بزنم برای که تو ذهنتون بمونه و هیچ وقت انشالله فراموشتون نشه اینه که علامتتون نشون میدم، ولی کمیته هدف منفعتی که میتونه داشته باشه اینه توی زمانی که شما میخواید ایده پرورش بدید، idea generation. تو idea generation کمیته ها خیلی میتونن مهم باشن و مؤثر باشن، ولیکن توی تصمیم گیری برای سازمان کمیته اصلا نمیتونه مهم باشه، به خاطر ساختارش، نه به خاطر افرادش، به خاطر ساختارش. من میخوام نظرات همه رو بگنجونم تو تصمیم اصلیم، لذا به جای اینکه چیزی رو که شرکت یا سازمان میخواست من بتونم درست بگم، این چیزی که اصلا از کار در میاد. میگن که شطور قرار بود که اسب باشه ولی که توسط کمیته دیزاین شد. این مثالیه که من میخوام شما همه تو ذهنتون بمونه. شطور قرار بود اسب بشه ولی که کمیته دیزاینش کرد. و فکر میکنم یکی از افراد کمیته گفته که یک کوهانم داشته باشه بد نیست، یکی دیگه گفته راست میگی، یکی دیگه هم بذاریم. و یه بارکی اسبی که ما میخواستیم مورد نظرمون بود، یک گولز اند ابجکتیو بود، تبدیل شد به کلن به یک پدیده دیگه. و توی شرکت ها این اتفاق میفته، یعنی کمیته، اعضای کمیته خیلی سریع با هم دیگه، خیلی با هم دیگه کار میکنن، خیلی سخت کار میکنن، عرض برزون سعی میکنن نظر هم دیگر در نظر بگیرن، ولی کن end product is completely different thing. نتیجه اصلی که بهش میرسه، نتیجه نهایی چیزی نیستش که شرکت میخواسته. لذا بهترین کاری که میشه کرد و ارگانیزیشن های مختلف میکنن از سنترالیزیشن توجهشون رو منعطف میکنن به دیسنترالیزیشن. سنترالیزیشن یه سیستم قبلی هستش، سیستم قدیمی هستش که تمامی اختیارات و امکانات و تصمیم گیری ها توسط یک فردون بالا انجام می شد و تا زمانی هم که کارا خوب انجام بشه اون سیستم بسیار خوبی بود و کسی هم شکایتی نداشت. دیسنترالیزیشن اینی که پخش بشه قدرت و تصمیم گیری ها، و اون یه مقدار با خلق و خوی بعضی ها نمی خوره. درسته؟ من یه عمر تمامی قدرت دست من بوده، حالا بیام پخشش بکنم که حالا بعدش هم بیام منت بکشم این طرف کارش انجام بده، نده دنبالش برم ببینم درست انجام میده. من همیشه میخوام خودم قدرت رو داشته باشم و شرکت ها روش نمی کنن. و تو آمریکا ما بهترین نمونه هایی که میبینیم دیسنترالیزیشنه، یعنی به محض اینکه اینا بزرگ میشن، نمونه اخیره شاید مثلا HP بود دیگه، به محض اینکه بزرگ میشن اینا بریک اپ میکنن، دو مرتبه میشن 5 تا شرکت کوچیکتر و خود اونا دو مرتبه یه HP دیگه میشن، باز به یه جایی که میرسن دو مرتبه بریک اپ میکنن، هم واسه یه برنامه های این که کلن اقتصاد رو در دست نگیرن، هم واسه یه رشد خودشون. یعنی HP اگه بریک اپ نکنه هیچ وقت HP نمیشه اگه بخواد فقط یه قدرتی بمونه. الان هم که مثلا داریم شرکت های مثل آمازون رو داریم میبینیم، آمازون واقعا خودش کاری نمیکنه، آمازون داره استخدام میکنه، میگه تو قطعه رو واسه من بساز، تو حتی UPS رو داره استخدام میکنه، اداره پست رو استخدام میکنه. آمازون تقریبا مدیریت الان و ویرهاوزینگ، دستش تو تمام کارا هست. و من فکر میکنم، چون فکر میکنی اگه آمازون بتونه شرکت‌های بزرگی مثل والمارت رو از بین ببره چه اتفاقی میفته برای اقتصاد؟ دیسترابتیو فکر بکنید. یه مقدار دیسترابتی تر فکر بکنید. الان بر اساس دیدی که ما از آمازون داریم، آمازون اداره پست رو استخدام کرده، والمارت رو استخدام کرده، درسته؟ چین رو استخدام کرده، تمام کسایی که چیپ دیزاین میکنن و کامپیوتر میفروشن و وسایل موسیقی میفروشن و هر چی هستش با آمازون دارن کار میکنن. آمازون یه حالت کاتالیزور داره این وسط، درسته؟ و وقتی که میگفتن که یک شهری والمارتت میشه، یعنی والمارت یا حمله میکنه یا نفوذ میکنه یا وارد اون شهر میشه، تمام بیزنس کوچیک از بین میرن، درسته؟ حالا بعد بعدیش اینه که آمازون که وارد میشه چه اتفاقی میفته؟ ریتیل از بین میره؟ خب والمارت این کار رو کرد، والمارت ریتیل رو از بین برد دیگه. آره، ولی چه بلایی سر بیزنس کوچیکا میاد به نظر شما؟ یعنی باید اول وجود داشته باشن که برن. من فکر میکنم برای بیزنس های کوچیک جواب خوبیه، یعنی خبر خوبیه این. انقدر بیزنس کوچیک باید باشه که آمازون چیزی داشته باشه که بتونه بفروشه. من فکر میکنم اینطور بشه اگه دیسترابتیو بخواد فکر بکنید، وگرنه که خب سرمایه‌داری و از وجودتون بقیه صحبته. ولی دیسنترالیزیشن یعنی اینکه شما قدرت رو بتونید توسط 20 تا ارگان کوچیک‌تر پخش بکنید و تصمیم گیری‌ها توسط یه نفر انجام نشه. به خلق و خوی خیلی ها نمیاد، ولی که دلیل پیشرفت میتونه همون باشه که من فقط این وسط تصمیم نگیرم، علارغم دانش و از حضورتون مهارت هایی که دارم اجازه بدن بقیه هم وارد بشن. جان بله، من میگم به جای اینکه بگیم اقتصاد قوی میخواد، شاید بگیم اقتصاد سالم میخواد، سالم که من نتونم بیام برای شما پشت پا بگیرم، اون اقتصاد سالم. حالا علارغم تمامی اتفاقاتی هم که در آمریکا داره میفته، ولی من حیث المجموع اینجا باز این اجازه رو به بیزنس های کوچیک میدن که رشد بکنه، هنوز دارن میدن، یعنی علارغم تمامی برنامه هایی که هستشون شد. لذا اگر بیزنس های کوچیک کارشون رو درست انجام بدن، شما ساوتلند کورپوریشن رو میشناسه کسی؟ ساوتلند کورپوریشن پرنت کمپانی 7-11. ساوتلند کورپوریشن یا 7-11 با یک یخ فروشی و سیگار فروشی درست شد. من خودم زمانه دانشجویم اونجا کار میکردم، تاریخچه‌شو میدونم. و الان خب یکی از سازمان‌های بسیار بسیار بزرگه و چندین و چند هزار شعبه دارن در تمام دنیا و هم در ژاپن سویله من دارن و و و این صحبت هم. و یه مثلا خاربار فروشی اخوان خودمونه دیگه. ولی چطور خاربار فروشی اخوان در آمریکا رشد میکنه و در ایران نمیتونه رشد بکنه؟ اون سر اقتصاد سالمه که اینجا اجازه رشد بهش میدن، ولی وقتی که بزرگتر بزرگتر اینا میشه بعد از شد تو کارهای دیگه بکنه، وگرنه و دیسنترالایز بکنه و وگرنه از بین میره. بله 100% بعد اقتصاد سالم باشه، وگرنه وقتی شما از سنترالیزیشن به دیسنترالیزیشن یعنی کوچیکتر میشی، یکی میاد میخوردتون اصلا، یعنی فرصت رشد پیدا نمیکنید. اقتصاد باید سالم باشه که اون اتفاق نیفته. ولی کلا اینکه سلف دایرکتد تیم ها چه کار باید بکنن و چیر پرسنشون رو رئیس تیم لیدرشون چه کوالیفیکیشن هایی باید داشته باشه، اولیش هستش که خب بعد دو فن ارتباطات بسیار قوی باشن. تو قسمت سازماندهی برای شخص خودشون و برای ارگانیزیشن و برای شرکت قوی باشن، تایم منیجمنت یا مدیریت زمان داشته باشن، تیم بیلدینگ و لیدینگ و پلانینگ و اکسیکیوتینگ و اینا رو داشته باشن و لانچبلیتی. لانچبلیتی هم دفعه پیش ترجمه کردیم که اون خوشمشرب بودن طرفه. Launchability is the ability to entice others to want to have lunch with you. یعنی که مردم دوست داشته باشن با شما بچرخن، دوست داشته باشن دور و بر شما باشن. اون یکی از مهارت‌هایی که آدم میتونه یاد بگیره، کلاساش هم هست، ولی خب میتونه که یادم نگیره چون نرفتن به کلاس آسون تره، درسته؟ و حالا خدا بیامرز جیم رون رو دو مرتبه یه بار مطرح بکنیم، ایشون یه مثالی واسه من زد، گفت خب خیلی مثال کار آسونی انجام دادنش و آیا تو این کار رو میکنی؟ گفتم که نه. مثال سیب بود، گفت شنیدی که هر کسی هر روز یه سیب بخوره دیگه دکتر نمیره؟ گفتم آره شنیدم اینا. گفت خب میخوری تو یا نه هر روز؟ گفتم نه هر روز سیب نمیخوریم. گفت خب چرا؟ این خیلی کار ساده ایه دیگه. گفتم آره خب تنبلی و نمیدونم دیسیپلین نداشتن و فلان این صحبت ها. گفت نه واسه اونا نیست، هر کاری که انجام دادنش ساده است انجام ندادنش ساده تره و ما تو اون دام میفتیم. ما کارهایی رو که ساده هستن رو میتونیم انجام بدیم، کلاس رفتن، کورس برداشتن، به این قیمتایی هم که همین الان هست تو آمریکا، کتاب خوندن، نوار گوش دادن تو ماشین، ماشینتون رو بکنید دانشگاهی که رو چرخ داره حرکت میکنه، تمام این کارها رو همه ما میتونیم بکنیم. ولی که گوش ندادن آسون تره، کلاس نرفتن آسون تره، کتاب نخوندن آسون تره، بقیه‌اش هم میگیم خب فرصت نداریم، گرفتاریم و و و و هم خب زندگی شخصیمونه و کسی مربوط نیست که چرا نمیکنیم. ولی خب کلا اون رفتار و حالتی که طرف بخواد باشون شما رو دعوت کنه واسه نهار و دوست داشته باشه با شما معاشرت بکنه، و اون یکی از مختصات چیرپرسون سلف دایرکتد تیمه. و کلن هم طرف باید هم پروسس اورینتد باشه، هم ریزالت اورینتد و هم پیپل اورینتد. این سه تا اورینتیشن. پروسس اورینتد یعنی چی؟ چه کسانی میگن پروسس اورینتد، چه کسانی میگن پیپل اورینتد، چه کسانی میگن ریزالت اورینتد؟ کدومش؟ پروسس اورینتد و دیسیپلین داشته باشه. اوکی، یعنی چی رو نگاه میکنه؟ پروسس اورینتد خودش رو اورینت میکنه به چی؟ پروسس چیه؟ تمام مراحل کار توجهش به اونجاست. ریزالت اورینتد چیه؟ کسی که تمام هم و غمش اینه که به نتیجه برسن. و خیلی منیجرها این جست رو میگیرن که we are result oriented. جانم؟ آها بارگلا، افتخارم میکنن. حالا من بهتون میگم I'm result oriented. I don't care how it's done, just get it done. درسته؟ هر کاری میخوای بکنی بکن، به نتیجه برسون فقط. و اینو جزء افتخارات میگن. به یه زمانی که خب از حضورتون مدیریت به یه چشم دیگه دیده میشد، این چیز بدی نبود گفتنش. ولی الان سال 2019 من فکر میکنم این مقدار خفیفه که آدم همچین صحبت بکنم. کسایی که result oriented هستن میان میگن خب چیکار کردی؟ شما میگه خب من کار انجام دادم، به نتیجه رسیدم. بعد طرف میگه که آره ولی سه نفر این وسط کشته شدن. شما میگه خب تو که من نگفتی کسی رو نکشم که، تو قبولی به این نتیجه برس هر طوری که هستش. لذا result oriented کار نمی کنه اگه فقط و فقط شما توجهتون به result باشه، به نتیجه نهایی باشه، اون کار نمی کنه. People oriented چه نوع آدم هایی هستن؟ care about people. کسانی هستن خیلی حساس هستن نسبت به مردم، یعنی میخوان مطمئن بشن که دشمن پیدا نمیکنن، همه دوستشون دارن، احترام بهشون میذارن، دعوتشون میکنن این برور مهمونی ها، تمام مهمونی ها اینا دعوتن. کسایی که people oriented هستن چون میدونن تو هر مهمونی چه جور صحبت بکنن و چه جور رفتار بکنن اینا، و نمیخوان اونها دست بدن. یعنی یه مقدار اونجا ایگوشون اونجا فیت میشه که منو مردم منو دوست دارن و منم به آدم ها اهمیت میدم و میخوام مطمئن بشم که به کسی زور اچاف نمیشه با این صحبت. یه بالانسی از اینا باید باشه. ولی کن کل صحبت اینجاست که اگه شما به پروسس توجه بکنید ریزالت تقریبا گارانتیده. اگه شما پروسستون خوب باشه ریزالت is kind of guaranteed. این گارانتی میتونید بکنید که به نتیجه برسید. در ضمن حالا شما باید یه بالانسی از پروسس و ریزالت و افراد داشته باشید. شما ربات که نیستیم، با افراد میخوایم کار کنیم، افراد صد درصد نباید برنجونیم، نباید کاری بکنیم که و تمام اونا. ولی تمام کسانی که فقط به ریزالت نگاه میکنن یا فقط به پیپل نگاه میکنن یا فقط به پروسس نگاه میکنن بقیه چیزا رو نمیبینن، اون چیزی نیست شما در سلف دایرکتد تیم میخواد داشته باشه. سه تا تئوری هم هست، چهار تا تئوری هست، چهارمیش مال بنده است، هنوز معروف نشده، ولی کن سه تاشو من واسه تو میگم، چهارمیش هم میگم. یه تئوری هست، تئوری اکس، که یک تئوری اقتدار طلبانه است و کلن میخواد همه چی رو تحت پوشش خودش بیاره. و این تئوری میگه که مردم کلن از کار کردن بیزارن. مردم میان سر کار که توجه نکنن و خرابکاری بکنن و چوب لا چرخ بذارن و بعد حواستون باشه به اینا. این یه تئوریه، یه طرز فکره. من خیلی منیجرها دارن اینا رو. منیجرها میگن که اصلا به همین جا میرسیم که ما به ماکرو منیجمنت میرسیم. ماکرو منیجرها معتقدن اگر آدمها، افراد، اشخاص منیج نشن کار انجام نمیشه. و وقتی شما میخواد شخص رو منیج بکنید مجبورید بدونید این که غذا میخوره، که دستشویی میره، که میاد سر کار. و واسه همینم خیلی اذیت کننده است دیگه وقتی که آدم مدام یه نفر رو خود اونطوری کنترل بکنه. این تئوری میگه که به مردم کلن نمیشه اطمینان کرد. به محض اینکه شما سرتو به جنبونی اینا تخطی میکنن و خطا میکنن. اومدن کلن از زیر مسئولیت در برن. تنها راهی هم که میتونیم اینا رو ما تشویق کنیم با پول بیشتره. باید پول بهشون بیشتر بدیم یا پرک بدیم. تلفن بهشون بدیم، کامپیوتر کمپانی استفاده بکنن، اینترنت مجانی بهشون بدیم، بلیت بارت بهشون بدیم. این چیزا همش داره اینجا اتفاق میفته. همه این چیزا داره اینجا اتفاق میفته. چون مردم به خودی خود نمیخوان کارو خوب بکنن. ما باید یه جوری اینا رو برداریم، موتیویتشون بکنیم، برانگیختهشون بکنیم. به تنها راه هم پوله. این تئوری مطمئنه که تنها معتقد تنها راه پوله. بله دقیقا، ما اون طرز فکر وجود داره دیگه. هر شبی که ما شام دادیم تعداد جمعیت زیاد بوده، درسته؟ این طرز فکر اینجا وجود داره. میگه آقا مثلا سخنران خوب نبود، میکروفون کار نکرد، پروژکتورش هم یکی دستت خراب شد، اسم نمیبریم. بعد میگه نه شام ندادید، شام بدید تمام اینا هم خراب باشه ملت میان باز. یعنی اون اینه که مدام شما باید برایب بکنید افراد، رشوه باید بهشون بدید. اون اصلا کاری به کوالیتی نداره اون طرز فکر. و حالا در عمل هم وقتی که شما شام میدیم مردم بیشتر میان و این تئوری ای رینفورس میشه، ای تقویت میشه. این معتقده که افراد بیشترین چیزی که میخوان امنیت شغلی میخوان داشته باشن. شما اونو بهشون بدید و اینا کار میکنن، ولی حواستون باید باشه. و بعضی کشور هم که شما میرید مثلا سرکارگر و منیجر به جای این که پروسه رو بپان دارن آدم ها رو میپان، که آدمه مثلا پیچ بر نداره بذاره تو جیبش یا تخطی نکنه یا شورتکات نزنه. اصلا کاری به پروسه نداره، کاری به فرایند کار نداره. این معتقده که کارمندان هیچ گونه علاقه قلبی ندارن، میخوان مسئولیت رو از زیرش در برن و ترجیح هم میدن که بهشون بگید چی کار بکنن. و خیلی از ماها اونطوری فکر میکنیم. و زمانی که مصاحبه میکنن یکی از سوالهای مصاحبه این میتونه باشه که اگه من تو رو استخدام بکنم روز اول و اومدی همه واسه کف بزنن و تبریک بگن که اومدی کارو شروع کردی، میتینگ که تموم میشه میای بیرون اولین کاری که میکنی چیه؟ که اکثر ماها جواب میدیم، میان پیش تو میگیم آقای رئیس بگو به ما چی کار بکنیم، که نشون میده خود ما معتقدیم باید یه رئیسی ما داشته باشیم، ما مسئولیت پذیر نیستیم. اگر منو به حال خودم بذارن فقط فست فود میخورم و ورزش نمیکنم و دیسیپلین هم ندارم، این معنیش اینه دیگه. و طرفم اگر شرکت‌های خوبی باشن، مثلا یکی از مختصات شرکت اپل مدیریت چه طرز تفکرشه و کالچرشه، میگن در اپل شما ممکنه که استخدام شده باشید ولی هنوز کار ندارید، کارتون رو خودتون باید برید پیدا بکنید. یعنی که برم پیش رئیسم ببینم چه پروژه‌ای واسه من داره، این مال کارگاه فروشی اخوان مال اپل نیست. اپل شما خودت باید بری پروژت رو پیدا بکنی، 10 تا پروژه بنویسی و رئیست میگه اینو ول کن، این مال تو نیست، این مربوط به تو نیست، این ستاره انجام بده. اون طرز فکر گوگله، اون طرز فکر اپله. دلیل اصلی که مردم دوست دارن به اینجاها وارد بشن اون کالچر است، اون فرهنگ است. وگرنه همون لایف اینشورنس، اونم دنتال اینشورنسی که اپل میده بقیه جاها میدن دیگه، اون از این چیز نیست. یه چیزی که آقای جیم رون گفتش و مثلا میکنم اینو انگلیسی بگم که معناش بار خدا نکرده از بین نره، میگه The biggest question on the job is not what am I getting here. The biggest question on the job is not what am I getting here. تم کنی به biggest question چیه؟ The biggest question on the job is not what am I getting here. The biggest question is what am I becoming here. What do I become as a result of working for this organization for 7 years or 17 years? Who do I become? مهمترین مسئله اونه. و تو این تئوری میگه آدم ها فقط میخوان از زیر کار در برن، بعد چارچشمی اینا رو بپاییم و هیچکی هم نمیخواد کار خوب بکنه، فقط بعد تطمیعشون بکنیم با پول بیشتر و تنبیهشون بکنیم زمانی که کار خوب نمیکنن. باید کنترل بشن، کوئرست بشن و تهدید بشن اگر کار خوب نکنن. بعد بدونن که وقتی که 5 دقیقه دیر میان ما 1 روب از حقوقشون کم میکنیم، این حساب کار دستشون میاد. اینطوری ما میتونیم افرادو برداریم درستشون بکنیم و اگر نه افراد هیچ نوعی دیگه درست نمیشن. این تئوری اکسه، درست؟ این گزه سوال داره خیلی مهمه. خود ما هم میریم سر کار اینطوری عمل میکنیم، آبرو اسلام میره. خیلی مهمه این ماجرا. تئوری وای، این یه مقدار دموکراتیک تره، میگه افراد همشون اومدن اینجا کار خوب بکنن، فقط ما باید بهشون اجازه بدیم، پرورششون بدیم، ترینینگ بدیم، آموزش بدیم. و مردم دوست دارن که کار خوب انجام بدن، این یه چیز طبیعیه. یعنی من صبح پا نمیشم لباس بپوشم، دوش بگیرم، آماده بشم برم سر کار که خرابکاری بکنم. من میرم که یه کار خوب بکنم. For my sake first. دلیلی که شما کار خوب میکنید اینه که اولی منفعت خودتون میبرید. ساعت 5 بعد از ظهر که دارید میرید خونه، یه احساس accomplishment و احساس مثبت بودن انجام میدید. و اگرم کارمندا موافق باشن با ابجکتیوهایی که ارگانیزیشن داره، کارمندا تمام کارهایی رو که باید انجام بدن انجام میدن و سلف کنترل هم دارن، سلف دایرکشن هم دارن، نالج هم میرن. شرکتایی که اینطور محیط واسه کارمندا ایجاد میکنن یکی از موفق ترین شرکت ها هستن. یه شرکتی هست در ویسکانسن مثل اینکه شرکت جانسون ویل فودز، ویسکانسن شو مطمئن نیستم ولی جانسون ویل فودز، این سوسیس و کالباس و اینا درست میکنه که الزاماً کار بسیار اکسایتینگی نیست سوسیس و کالباس درست کردن، ولی این به تمامی کارمنداش ایژوکیشن مجانی میده. یعنی شما هر رشته‌ای رو که میخواید برید درس بخونید شرکت میپردازه، لازم نیست به کار مربوط باشه. شما میخواید برید اسپانیش یاد بگیرید، میخواید برید خیاطی یاد بگیرید، میخواید برید کوهنوردی یاد، هر کاری میخواید بکنید و این پولشو میده. و میگن یک دونه نمونم ندارن که نشون بدن مردم سوء استفاده کردن از این. یعنی شرکت هایی که به مردم به کارمنداش دونات میدن سوء استفاده دیده شده درش، یکی دو تا دونات برداره. ولی ایژوکیشن رو که خرج تحصیل رو میدن کسی سوء استفاده نمی کنه. فقط کسانی استفاده می کنن که واقعا سلف دایرکتد هستن و کانتینیوس ایمپروومنت هستن. لذا از این نظر کارمندا اگر با ابجکتیو موافق باشن تمام کارهایی که لازمه انجام میدن. یکی دیگه اینه که این تئوری وای معتقده که تمامی ارگانیزیشن سر تصمیم گیری ها شرکت میکنن و ما فقط با اینو بعد بهشون این اجازه رو بدیم. ما اکثر اوقات از مردم که تقاضای کمک میکنیم اینا کمک‌های یدی ازشون میخوایم، کمک‌های فیزیکی میخوایم. بهترین نوعی که میشه مردم رو جذب کرد، هم اینوالوشون کرد، هم انگیجشون کرد، اینی که از نقطه نظر کاگنیتیو اینا رو ما ازشون کمک بخوایم. ببینیم اونا چجور فکر میکنن. ما زمانی میتونیم مردم رو جذب بکنیم که از نقطه نظر کاگنیتیو بهشون بگیم که اینا بتونن به ما کمک بکنن. و workers respond most favorably. و این تئوری وای معتقده که مردم بهترین کارشون رو میتونن ارائه بدن اگه تهدید نشن و احساس راحتی داشته باشن، چه از نقطه نظر physical threat or physical insecurity, emotional or psychological. این ستا رو ما باید بسنشون چیز بکنیم. و مثلا من یه دانشجوها رو برده بودمشون گوگل چند وقت پیش، بعد از نهار که اینا نهارشون هم که گوگل میده بود، هم سبزیجات و میوه و فلان و بعد همه رو خوردن، هر کسی لپتاپش رو برداشت رفت. من فکر کردم دارم میرم خونه، گفتم اینا مثلا 12 و نیم یک چرا دارم میرم، گفتن نه میرم پارک مجاور، چون ما وای فای داریم تو پارک، پارک مجاور از اونجا کار میکنن و مدیران کاری ندارن که اینا کجا میرن. مدیرا فقط میخوان که اینا کارشو انجام بدن و مردم هم سوء استفاده نمیکنن، لپتاپو بردارن برن فیسبوک بازی بکنن، میرن کارشون انجام میدن. فقط به خاطر اون تئوری منیجر است. منیجر اگه افراد به عنوان خاطی ببینه، افرادم خیانت میکنن و سوء استفاده میکنن، از زیرش هم در میرن. اینم تئوری وای بود. سوالی در مورد وای اکس بس بود که همه آدم ها بدن، بعد چارچشمی به پایدشون. وای اینه که آدم ها خوبن، فقط بعد بذارید در اختیارشون و اینا بهترین کار رو برای شما انجام میدن. سوال یکی دیگه هم از تئوری زیه. زی هم جاپانیز منیجمنت اپروچه. کلن جاپانیز منیجمنت هم میگه که ما افرادو باید موتیویتشون بکنیم که بتونن بهترین احساس برای خودشون باشه که من دارم کار خوبی میکنم، این شرکت مال منه. من زمانی که تویوتا کار میکردم دوستان ژاپنیمون میامدن اینجا، من یه بار بهشون گفتم، گفت این یه دوربینی خریده بود، دوربین سونی خریده بود آورده بود که مثلا اندازه مثلا دوربین عکس برداری بود ولی فیلم میگرفت. خدا این مثلا برنامه مال 30 سال پیش خیلی چیز خوبی بود دیگه، الان مثلا تلفن ها فیلم میگیرن این صحبت، ولی اون زمان فیلم دوربین فیلم برداری بزرگ بود همش. گفتم خب چرا نیومدی از اینجا چند خریدی؟ گفت مثلا $800 به دلار تبدیل کرد. گفتم چرا نیومدی از آمریکا بخری؟ آمریکا که خیلی ارزان تره سونی. گفت نه من میخوام پول به سونی ژاپن بره نه به سونی آمریکا. یعنی اینقدر وفادارن به شرکت رو از خودشون میدونن، کشور رو از خودشون میدونن. هر جا که استخدام میشن اگه نفر آخرن که اتاق میرن چراغ رو خاموش میکنن. این طرز فکر رو ژاپنی میگه اگر در کارمند ایجاد بکنی دیگه لازمی سوپروایزش بکنی، شما اون کار خودش انجام میده. بعد نقطه نظر مسئولیت. من یه صحبتی ارمنستان کردم و فکر کنم اون بود که سبب شد یه دفعه دوم و سوم و اینام دعوت بشم. گفتم که من همیشه فکر میکنم که هر جا که میرم اونجا متعلق به منه، اینا فراموش کردن سندشو به اسم من بکنن. این طرز فکر مایندسته. گفتم دلیل اصلی که من از مریات هتل حوله نمی دزدم این نیست که الزاماً آدم خوبی هستم. مریات مال منه، من از خودم که حوله نمی دزدم که. درست؟ این مثال رو من زدم به یکی از دوستانی هم که اونجا بود داشت ویدیو میگرفت و من بعد از اون از سر نهار ازش پرسیدم گفتم تو ویدیو میگرفتی؟ من که تمام این اسلاید ها و اینا رو دادم بهتون، گرچی میگرفتی؟ گفت نه، از این مثال هایی تو فرستادم واسه نخست وزیر. گفتم برای نخست وزیر ارمنستان خیلی علاقمنده به این صحبت های تو. گفتم خب چرا نمیاد سمینار شرکت بکنه؟ گفت آخه چون نخست وزیره. گفتم آن میکنم. گفتم آره کدوم قسمت رو گرفتی؟ گفت این قسمتی که گفتی مال مریات. اگه من فکر میکنم خب این طرز تفکر که شما فکر بکنید که بنیاد مال خودتونه و زمانی که تشریف میبرید خب چرا خاموش میکنید؟ زمانی که نمیدونم تشریف میارید ملاحظه‌شو میکنید؟ این تو ژاپنیا هست و جدن فکر میکنن که شرکت مال خودشونه، فکر میکنن تویوتا مال خودش. لذا اگر بهشون زنگ بزنن میگن سه و از شب پاشید بیاد اینجا، دیگه این قرولند رو نمیکنن که مگه چقدر حالا پول میدن که ما سه و از شب پاشید بریم اونجا. فکر میکنن مال خودشه. و در مورد پول هم خیلی ها گفتن این ماجراره که اگر شما میخواید کوالیتی کدیلک داشته باشید بعد پول کدیلک هم بدید. شما موافقید با این حرف؟ بله یا نه؟ درسته؟ مثالی داریم که تأیید بکنه یا تکذیب بکنه؟ به زمانی که ما تویوتا کار میکردیم ما $13 میدادیم به کارگرامون و همون وقت کدیلک $23 میساخت و اتومبیلای ما هر سال جی دی پاورز اند اسوسییت اول میشدن نقطه نظر کوالیتی، کدیلک یک بارم تو عمرش فکر نمیکنه اول شده باشه. اصلا ربط نداره به پولی که ما به افراد میدیم، ربط داره به خواسته ای که ما از اونا داریم. یه لغت هست که میگن هم تو قرآن اومده هم تو بایبل اومده و اون لغت هست ask. ما تنها کاری که باید بکنیم اینو بخوایم از کارمند که بهترین نتیجه رو به ما بده، بهترین کارش رو انجام بده. ask. و به اندازه کافی ما از کارمندمون چیز نمیخوایم. بذار یه استاتستیک واسهتون بدم، این فکر کنم جالب باشه، ندارم اینجا که واسهتون نشون بدم ولی کنم توی شفاهی واسهتون میگم. در ژاپن هر کارمندی به طور متوسط 32 تا کایزن آیدیا که همون کانتینیوس ایمپروومنت آیدیا هست و به رئیسش میده هر سال. هر سال هر کارمند به طور متوسط 32 تا کایزن آیدیا میده که چجوری شرکت رو پیشرفت بدیم. بابت هر کایزن آیدیا هم $2.45 میگیرن که من فکر میکنم اون کاست سرتیفیکیتیه که واسه شون چاپ میکنن که خیلی ممنون که این آیدیا رو به ما دادید. در آمریکا ما حدوداً $500 بابت کایزن آیدیا میدیم، $495. ژاپن بود 32 تا پر پرسن. فکر میکنید تو آمریکا ما چند تا میگیریم؟ 5-6 یکی گفت 0 0.11 کایزن آیدیاز پر پرسن. تنها دلیلش هم اینه که منیجر ژاپنی انتظار داره از کارمنداش، منیجر آمریکایی نداره. همین که بیاد سر کار کافیه، همین که چیز بر نداره کافیه، همین که دعوا نکنه کافیه. منیجر ژاپنی جزء کارهای کارمند میدونه که تو اگر اینجا رو از خودت میدونی باید بتونی نظریه بدی و اینجا رو ما بهینه بکنی و میگیره و میگیره. 32 به پوینت 11. حتی یکی هم یه دونه ما نمیگیریم تو آمریکا با اینکه 200 برابر ژاپن ما داریم پول میدیم. نمیتونیم بگیم آمریکایی‌ها خسیسن، ژاپنی‌ها خیلی دست و دل بازن. 200 برابر ژاپن ما داریم پول میدیم، یک دونه آیدیا نمیگیریم. یعنی شما ساعت 5 بعد از ظهر که بهترین ساعت روز شماست که تشریف میبرید منزل، دیگه آزاد میشید از کار. تا حالا من حبس بودم اینجا. حالا احساس بیلانگینگ و همش هم سر این طرز فکر منیجره، اصلا ربطی به شخص نداره. حالا این سه تا تئوری رو شما توجه کردید. تئوری X میگه همه آدم ها نابکارن، میخوان خرابکاری بکنن، بعد حواستون باشه. تئوری Y میگه همه خوبن، فقط امکانات رو در اختیارشون میذارید. تئوری ژاپنی هم میگه موتیویتشون بکنید که اینجا مال خودشونه. و بر اساس اون بهترین کار رو ازت میدن. حالا تئوری مقارعی یه چیز دیگه ای میگه، هنوز معروف نشده ولی انشاءالله به زودی معروف میشه. تئوری مقارعی میگه توی ارگانیزیشن کالچر آدم ها نه خوبن نه بدن، بلکه دقیقا همونطور هستن که شما اونا رو نگاه میکنید، شما اونا رو فکر میکنید، شما اونا رو میانگارید. اگر شما فکر میکنید همه آدم ها اومدن به شما خیانت بکنن برن، 100% ناامیدتون نمیکنن. و اگرم شما فکر بکنید که آدم ها اومدن به شما کمک بکنن بهترین کارشون انجام بدن، بازم شما ناامید نمیشید. بازم این طرز فکر منیجره. میگه people are neither X nor Y. People will transform to resemble the organization culture. هرچی که فرهنگ سازمان هست اینا خودشون رو متحول میکنن که به اون برسن. فرهنگ سازمان هستش که اینجا ما همش پشت پا واسه هم دیگه میگیریم، منم که تازه وارد میشم بلافاصله نگاه میکنم همونطوری میشم. فرهنگ سازمان هستش که ما اینجا همه رو میخوایم کمک و مساعدت میکنیم، منم که وارد میشم همونطوری میشم، اصلا ربطی به شخص من نداره. دو مرتبه این که برمیگردیم که شما فرهنگتون انقدر باید جذاب باشه که بتونه مثل خودش رو جذب بکنه به خودش. If they are treated poorly، اگر ما به وضع خفیف و سخیف اینا رو باهاشون رفتار بکنیم، پرفورمنسشون هم نتیجه کارشون هم خفیف و سخیف خواهد بود. اگر اجازه بدیم که اینا بدرخشن میدرخشن. این دو مرتبه توی بچه بزرگ کردن هم همینطوری ها. ما وقتی به بچه‌مون میگیم که اتاقت مثل نمیدونم چیچی دونی شده، بچه همونطوری عمل میکنه که ما ناامید نشیم. ولی وقتی که ازش تعریف میکنیم که چه قشنگ تمیز کردی، اتاقشو تمیز نگه میداره، که ما همیشه برعکس رو انتقاد رو خیلی راحت در انجام میدیم. لذا سه تا کار ما باید بکنیم. اولیش اینه که اینا رو آموزش بدیم، دومی اینه که تستشون بکنیم که مطمئن بشیم اینا آموزش پیدا کردن، سومی هم تراست بکنیم، اطمینان بکنیم و از سر راهشون بریم کنار. هر 5 دقیقه نپرسیم کجا هستی. ترین تست تراست.
اگر این نباشه، شما الان میبینید کشور میبینید که کمپانیایی که موفق هم در این همه آیدیایی که میبینن این همه صرفا مقابل کنه اونی که اینا میبینن و جذب میکنن. یاد اون مسئله اکس که گفتیم پول کاملا کاربرد عملی داره.
اون مثالی که من زدم شما توجه کردید، ما تویوتا $13 میدادیم و همون سال
شما فرمودین اینو. بله، منم خودم تو شرکت کردم، فکر کردم
29
سال پیش تو سال من تو ژاپن کار کردم، شروع این لویالتی شروع کرد یک کمی چیز کردن دمنش، شروع کردن مردم انجینیرهایی که ما بایشون کار میکردیم شروع کردن از میتسوبیشی رفتن توشیبا، دیگه دست توشیبا رفتن هیتاچی، دیگه اون لویالتی که بوده الان بقیه من خود ژاپنی هم مثل امریکایی ها شدن تقریبا کمپانی های ژاپنی انادر کالچر میگم. بعد اینه که چیز من خودم با منیجرهایی کار کردم که X بودن، با منیجرهایی کار کردم که Y بودن و combination of compensation and Y that's the best.
نه 100% مسئله compensation یکی از 10 تا مسئله ایره که خیلی مهمه، ولی که هفتمه، اول نیست. اولی اینه که من به شما به عنوان یک شخصی که اومدید در شرکت من خدمت میکنید احترام و ارزش اصلی رو بذارم. یعنی شما وقتی که عصر میرید خونه، اگر فکر کنید من احترام گذاشتم با $12.95 دیگه دارم میدم، یه جوری سر میکنید. ولی اگر احترام نذارم به عنوان فرد، بیشترین حقوق هم بهتون بدم. 100% من باید یه حقوقی بدم که این کامپتیتیو باشه. یعنی تمام شرکت ها نمیتونن $1,000 بدن، من به شما $500 بدم. ولی که اگه $800 دادم شما یک مقدار اغماز میکنید. الزاماً در تفاوت $13 و $23 خیلیه. یعنی وقتی ما $13 میدادیم 13 میشد 13.75، جشن میگرفتن اینا. $23 خیلی تفاوت داره با $13. ولی پروداکتی که ما درست میکردیم، چون منیجرمون راضی بود، منیجرمون مایندستش درست بود، منیجرمون عینک درست زده بود و طوری که رفتار میکرد براساس، ولی صد درصد ما نمیتونیم کمتر از چیزی که بازار میده به مردم بدیم و انتظار داشته باشیم که اینا لویال بمونه.
آیا به خاطر این نبود که کوالیتیتون بهتر بود؟
خب کوالیتی چرا بهتر بود؟
خب یعنی منظورم اینه که کوالیتی تا بهتر از تو.
بله واسه اون بود، ولی چطور با $13 شما کوالیتی بهتر تولید میکنی؟ با $23 نمیتونی. یعنی کل صحبت اینجاست دیگه. من $13 دارم میدم و یه سری افرادی هم میگیرم که $13 هستند، درصدی که پی اچ دی که نیستن اینا. $13 هستند. من با $13 ها میتونم کوالیتی رو تولید بکنم که $23 ها توش موندن. کل صحبت اینجاست. و اون بقیه استراکچر ارگانیزیشنه که مردم اینوالو هستن و انگیجد. درست. حالا ساختار ما چطوری باید بریزیم که اون بتونه تبلور بکنه و بتونه بدرخشه. یه سری ارگانیزیشن چارتای مختلف هست، اینو شما توجه بکنید. این مال شرکت های مثل هیلتون و والت دیزنی و از حضورتون شرکت های مشابه هستش که سی ای او بالا نشسته و تمامی شرکت ها توی یک بیزنس هستن. اینو بهش میگن دیویژنال یا ام فرم که مالتای دیویژنال هستش. ام برای مالتای دیویژنال. همه بیزنس ها، همه ورتیکال ها توی بیزنس هستن، توی یه نوع کار هستن. همشون توی تراکینگ هستن، همشون توی هتل هستن، همشون توی چیپ دیزاین هستن. و سی ای او داره اونجا برنامه رو تنظیم میکنه. خیلی پاپیولاره و هیلتون مثلا شما نگاه کنید، امبسی سویت و همتون این و هیلتون گاردن و کانراد هیلتون، اینا همه مال هیلتونه، در صورتی که ما خبر نداریم، نمیدونیم که اینا مال یه شرکت هم. و اون سی ای او به تمام هتل ها داره نظارت میکنه و ریاست میکنه و میتونه این در مورد اسکنر باشه، اچ پی همینطوریه، میتونه در مورد پرینتر باشه و و و. دومی هست H. H هم برای هولدینگه که یک هولدینگ کمپانی هستش که این ورتیکال ها کار ربطی به اندی کارشون نداره. این هولدینگ کمپانی فقط میتونه اینا رو واسه شون پول، یکی سمای کاندکتر، یکی تلکامینیکیشن، یکی میدیا، یکی هم اپلاینسه. و شرکت هایی که این کار رو میکنن مثلا GE یکی از اوناست. GE موتور هواپیما میسازه، MRI ماشین هم میسازه، تو دوتا ورتیکال مختلف. و یه هولدینگ کمپانی جی ای هم هستش که شغل ریاست اونو داره. سامسونگ هم اینطوریه. جی ای مثلا تو پلاستیک هم هست، جی ای رزن درست میکنه که ربطی به توسترش نداره که توستر درست میکنه، ولی توی ورتیکال دیگه از هولدینگ کمپانی فقط نظرش این بوده که سرمایه گذاری بکنه توی این برنامه. یکی دیگه از یو فرم، یو به معنای یونیتری. این یو فرم شرکت هایی که کار میکنن شرکت های بیشتر کوچیکتر هستن، مثل تابسکو، دبلیو دی فوردی و لباس فروشی و این صحبت هاست. معمولا سنترالایزه و به صورت سایلو هم کار میکنن. سایلو ثینکینگ یا سایلو منیجمنت، شما شنیدید حتما یا چه جوریه سایلو؟
جدا از هم
دیگه، اصلا با هم دیگه صحبت نمی کنن اصلا. و هر کی میگه من دیپارتمان خودم رو بعد از گلیمشو بکشم از آب بیرون. درسته؟ یه مثالی هم هستش، یه عکس قایق هست که یه کسی داره عرق ریزان آبو از قایق خالی میکنه، یه سوراخی هستش قایق، و یکی دیگه اون بر داره سیگار میکشه، میگه خیلی خوشحالم که سوراخ طرف من نیست. و اون سایلو ثینکینگه که هر بلایی میخواد سرش بیاد من دیپارتمان خودم رو باید سعی بکنم داشته باشم. اینم میشه یو فرم یونیتری. یکی دیگه از متریکس و چیز صحبت من اینجاست و میخوام یه 5 دقیقه آخر رو سر این یه مقدار تاکید بکنیم. متریکس فانکشنال ورتیکال داره که ما مثلا برای بنیاد توحید اینو کمی تا قسمتی انجامش دادیم. وی پی آف انجینیرینگ داره، وی پی آف پروڈکشن داره، فایننس داره و مارکتینگ داره. ولیکن دست چپ تصویر شما میبینید که پراجیکت منیجر A و B و C داره که میتونن سوپر ایمپوز بکنن خودشونو و پروژه رو از طریق ورتیکال های مختلف انجام بدن. و تفاوت اصلی این با بقیه اینه که اینا فانکشنال هستن، یعنی دیپارتمان انرژی، دیپارتمان انجینیرینگ کارش انجینیرینگه، ولیکن توسط پراجیکت منیجر میتونه مرتبط بشه به فایننس و یه پراجیکت جوینت انجام بدن. اینجا الان ما تیم سنک داریم، تیم سخنرانان داریم، تیم فعالیت‌های اجتماعی داریم که برادر حمیدم اینجا هستن. این تیما با هم دیگه میتونن کار بکنن و یه پرزیدنت هم داریم، درست؟ و یه بورد آف دایرکتور داریم و بورد آف دایرکتور پرزیدنت به بورد آف دایرکتور ریپورت میده، بعدن پرزیدنت به تمام این تیم ها نظارت میکنه و این تیم ها تقریبا خود مختار هستن، تقریبا، تا زمانی که گولز اند ابجکتیوشون با گولز اند ابجکتیو مرکز با بنیاد یکی باشه معمولا ما کاری باشون نداریم، کارشون رو انجام میدن. تیمای مختلفن، این تیما باید فولی ترین باشن. یه تیم مثلا آدیو و ویژوال داریم که زودتر همیشه میان و کارا رو انجام میدن. بعد فولی ترین باشن، باید بخوان که لرن بکنن. تفاوت ترینینگ با لرنینگ چیه؟ کس میدونه تفاوت training organization versus learning organization؟ training is push، learning is pull. training افراد نمیخوان train بشن الزامن، دوست دارن کارهای دیگه بکنن، تطمیعشون میکنن، ثبت نامشون میکنن، پاپکورن و کوکاکولا بهشون میدن تا بیان سر کلاس بنشینن. و معمولا هم تو training organization وقتی یه طرف از training برمیگرده میگن خب training چطور بود؟ طرف میگه که نهار خیلی خوب بود یا خیلی شلوغ بود، اصلا منفعتی از ترینینگ نکرده. لرنینگ ارگانیزیشن اونان که به دنبال دانش بیشتر هستن، اونان که میرن به منیجرشون میگن کلاس بعدی کیه، کتاب بعدی کیه، سمینار بعدی رو کی میذارید. آدم های مسئولی هستن، کلن واسه یه انتایر آوتکام احساس مسئولیت میکنن، خود مختار هستن و چندین و چند کار مختلف بلدن. و یکی از مثالایی که برای مالتای دیسیپلینری هسته زمانیه که امریکا فورد تورس رو درست کرد تو 1980. فورد تورس یکی از بهترین اتومبیلای امریکا شناخته شد و واقعا هم یکی از بهترین بود. و دلیل این که میگن این کار انجام شد اینه که تو تیمی که فورد تورس و مسئولش بود، دیزاینر و مانیفکتورینگ و یه نفر از پروڈکشن و یه نفر از اسمبلی و یه نفر از انجینیرینگ و اینا داشتن، مالتای دیسپلینری تیم داشتن، یک نفرم اینشورنس اجاستر گذاشتن تو اون تیم. اینشورنس اجاستر for the first time and maybe the last time they put an insurance adjuster on the design team. شما فهم کنید اینشورنس اجاستر چه کمکی میتونه بکنه به دیزاین اوتوموبیل که این بابا رو گوشتن اونجا. اینشورنس اجاستر کمک میتونسته بکنه به اینا بگه معمولا ماشینایی که تصدیق میکنن اول ایمپکت چراغ جلو میره و این چراغ $600 قیمت شه، اینو طوری ایرودینامیک بسازید که این نشکنه اول. ببینید و این دلیل این که یکی از دلایلی که فورد تورس که بهتر شد این مالتای دیسیپلینری تیمی بود که اینا داشتن. سلف دایرکتد تیم ما باید همینطور باشه، یعنی کسایی که توی سنک تیم مثلا هستن، خرید رو بتونن انجام بدن، پنیر رو بتونن ببرن، گوجه فرنگی رو بتونن سلایس بکنن، بتونن کارهای دیگر رو، کارهای مختلف رو بتونن انجام بدن. و کلن به این صورت میشه که اگر ما این تیم رو ایمپلمنت بکنیم، این تیم ها رو ایمپلمنت بکنیم، مثلا برای آرت اند کالچر و یوث، برای پروگرام سپیکر، ریلیجن، اینترفیث، فسیلیتیز، سنک، مارکتینگ، پی آر و سوشال ریسپانسیبیلیتی، تریژری، اینا دیپارتمان های مختلف خواهند بود و نهایتاً ارگانیزیشن چارت بنیاد هم به این صورت به نظر میاد که سلف دایرکتد تیم و بزنس یونیتس، اینا با اینکه فانکشنال هستن ولی برای جشن نوروز بنیاد، شما میبینی که تمامی این افراد با همدیگه کار میکنن، یعنی ممکنه که آدیو ویژوال مجبور بشه که گوجه فرنگی هم سلایس بکنه و اینا باید با همدیگه کار بکنن توسط این پروژیکت منیجرهایی که ما سوپر ایمپوز میکنیم که بتونن با همدیگه کارشون رو انجام بدن و اکانتبل هستن for the entire result. یعنی اولا تصمیم گیری پخشه، ما یک نفر نداریم، تنها دلیلی هم که پرزیدنت داریم برای بنیاد توحید اینی که شخص پرزیدنت بتونه نظارت بکنه به کار تیم ها، وگرنه شخص پرزیدنت دخالت نمی کنه تو تصمیم گیری ها. و دوم هم اینه که ما بتونیم تا میتونیم افراد مختلف رو به این تیم ها جذب بکنیم که اینا بتونن فعالیت های مختلف انجام بدن و بعدم اینترچنجبل باشه کاراشون و ما بتونیم با یه پراجیکت منیجر سوپر ایمپوز بکنیم. و اینم کارهای بعدیه که شاید این سومین بولتی که اونجا داریم که بتونیم KPI برای همه تیما داشته باشیم که پیشرفت یا عدم پیشرفتشون رو بتونیم با یه عددی نشون بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Self-directed teams. Self-directed teams. سوال. خانم. هما خانم چطور شد شما دیگه؟ بازنشست شدید؟
میشه بررسی کرد، مثلا شما گفتین که در ژاپن یا اورگانایزیشن هایی که امپلوی جوری با کالچر جوریه که امپلوی فکر میکنه که خود کمپانی مال خودشه، احساس نمیکنه که چیز سوایی از خودشه. حالا واقعا این چیزی که منیجر بخورده از بالا به پایین امپلوی اینا مفهوم میکنه، یا یعنی که خود منیجر باید یه همچین کلا مزرعه کمپانیه، خود کمپانی باید یه کالچری داشته باشه که امپلوی هم احساس کنه که یه لویالتی هم از بالا هستش. مثلا حالا یه مثال بزنم، اینجا آمریکا این لویالتی رو از بالا آدم حس نمیکنه، یعنی به محض اینکه یه کمپانی میره توی مشکلات فاند و اینجور چیزا خیلی راحت امپلوی لیاف میشه. خب نمیشه از این امپلوی انتظار داشت که احساس لویالتی به کمپانی بکنه. اینو شما چجوری
نه دیگه، اصلا معنی کالچر همینه که فراگیر باشه در تمام سازمان، باید اعمال بشه و باور داشته باشن دیگه. و این اصطلاح ما در فارسی هم داریم که حتما شما شنیدید، از ماسک بر ماست. اینو قبول دارید؟ لطفا از این امشب به بعد یه قبول نداشته باشید خیلی این چیزا رو، چون اینا خیلی هاش غلطه. از ماسک بر ماست به نظر من در سازمان و در کشور کار نمیکنه. از رهبریه که از ماست، رهبریه که تعیین میکنه مسیر کجا میخواد بره. اگر رئیس شرکت این لویالتی رو نداشته باشه نسبت به کارمندان، نسبت به خرج، نسبت به تیم ممبر دیولوپمنت، پیشرفت دادن و تربیت کردن افراد، نسبت به اکویپمنت فیکس کردن، نسبت به همدردی با کسی که پدرش سرطان داره و نتونسته دوشنبه بیاد سر کار، اگه رئیس شرکت نداشته باشه فاتح اون شرکت خونده است. هیچ بنی بشری از پایین نمیاد بگه با این که رئیس ما دزده من میخوام آدم پاکی باشم. اصلا رقابت میکنن تو دزدی با رئیس. وقتی که رئیس دزد میشه لازم لیدرشیپه. و اینجا که این کار رو ما با نیروی انسانی میکنیم و human resource اسمشو میشه، بزرگترین خیانت به نیروی انسانی همینه. یعنی اگر شما متوجه باشید که اینا فقط ولیو دارن میارن و طرف اینا رو داشته باشید و از همه جهت به اینا برسید، و همه جهت هم معنیش این نیست که شرکت برشکست بشه که چون من اضافه حقوق میخوام بگیرم، ولی زمانی که میتونید من این سمینار بفرستید و نفرستید، زمانی که میتونید از من یه تقدیر $2.45 بکنید و نمی کنید، ما این خرجای کوچیک رو توش موندیم. شما نشون میدید که منم نباید لویال باشم و منم خیلی قشنگ اینو درک میکنم و لویال هم نخواهم بود دیگه. واسه همین guaranteed employment is long gone. این حتما شنیده دیگه، guaranteed employment no longer exists. ولی که منیجر خوب میفهمه که guaranteed employability still exists. منیجر خوب سعی میکنه به شما 5 تا کار یاد بده که اگه این دیپارتمان بسته شد شما رو از دست نده. منیجر بعدم میگه از دست بدم یه نفر دیگر رو استخدام میکنه. من توی یکی از همین کشورهایی که بودم کارهای ساختمانی بچه ها میرفتن بالای داربست و اینا میخون میزدن و سیمون میزدن، بچه های 6-7 ساله، و همین جلوی چشم ما یه بچه های افتاد از بالا و فوت شد رفت. همه اومدن گفتن آقا سرستا کردن سری رئیسش که چرا اینا چیز نکردی، نگفتی بهش کمربند ببنده و و و. ولی تقریبا 3 دقیقه و نیم بعد گفتن یه بچه دیگر بفرست بالا. یعنی اصلا نیروی انسانی ارزش نداره واسه اونطور جاها. شما فکر میکنی که طرف میخواد دل بسوزونه؟ هیچ وقت. لذا همیشه از بالاست، از رهبریه چیزایی که سر ما میاد. یعنی اگر شرکت موفقه به خاطر لیدرشیپشه، اگر ناموفقه به خاطر لیدرشیپشه. لیدرشیپه که کالچر رو درست میکنه. Guaranteed employability. ما باید employable بمونیم. من باید یاد بگیرم هم را برم هم آدامس به جوهم که اگر یکیش قد شد اونه کیو داشته باشم. ما ها اکثرانمون یک کار میکنیم، اگه حساب داریم حساب داریم، اگه بیمه میفروشیم وقت بیمه میفروشیم، نمیتونیم بیمه و اتومبیل بفروشیم، نمیتونیم مهندسی و مدیریت بکنیم. Guaranteed employability یعنی دست منه. بله خب من وقت ندارم میتینگ ASQ شرکت بکنم، اونم باید لرن بشه و اکتسابیه و اون در دست ماست و اکتسابیه.
و این کسایی که همیشه یاد گرفتن سعی کردن یاد بگیرن همیشه پیروز
شدن. و اون در دست هممون هست. منتها is easier not to do. Easy to do is also easy not to do. Yes, بدم.
ببخشید، در مورد مقایسه شرکت ژاپنی با آمریکایی که انجام دادید گفتید که سرانه نیروهایی ها
32
نسبت به 1. علتش این میتونه باشه که چون تو شرکت آمریکایی ریوارد زیاده برای نیو آیدیا، سختگیری رو اکسپت آیدیا بیشتره.
یکی از مثالهایی که واسهتون بزنم، شرکت جی ام هم خواست از این جستای تویوتا بگیره یه زمانی، و این توی بیزنس کتابای بیزنس که ما درس میدیم، این داستانی نیست که من از خودم بسازم. یکی اومد و این کایزن آیدیا رو که فکر کرد خیلی آیدیای نخبه‌ایه، گفت لغت ایمپلوی در منیال اینستراکشن در ایمپلوی منیال ما مثلا 37,000 بار تکرار شده و اون زمان تایپ میکردن، کامپیوتر نبود، تایپ میکردن. گفتش که ما ایمپلوی رو با یه دونه ای آخرش بنویسیم، این میشه چند تا کی استروک سیف میشه، چقدر جوهر سیف میشه و چقدر کاغذ سیف میشه. یا 5,000 دلار یا 50,000 دلار به این بابا دادن. تو کتابای بیزنس هست و ما تدریس میکنیم اینو. آیدیایی که اصلا معنا نداشت فقط به خاطر این که ترسیدن اگه به بابا بگن نه این بره یونیون شکایت بکنه و وضع خراب بشه، یا 5,000 دلار یا 50,000 دلار. من 5 سنت هم بابت این آیدیا نمیدادم. من آیدیای بهتری دارم، اون یکی ایشم بزن، خیلی سیف میکنی. دلتا ایرلاینز یه مقاله نوشته بود تو روزنامه، تو مجله دلتا، 30 سال پیش من سفر میکردم خوندم، که ما اگه از رو سالادمون از 3 زیتونی که گذاشتن یه زیتون برداریم، نه کسی متوجه میشه، هم 50,000 دلار در سال منفعت میکنیم. و اسمشو گوشته بود کایزن، اسمشو گوشته بود continuous improvement. و من انقدر ساده بودم، گفتم اگه واسه شون یه نامه بنویسم، ایمیل اینا که نبود اون زمان اصلا، یه نامه بنویسم اینا حتما جواب میدن دیگه. یه نامه دیگه، یه نامه واسه شون نوشتم، گفتم من یه آیدیای بهتر دارم، اون یکی زیتونم بردارید، یکی میمونه و اینا خیلی خوشحالن، اصلا سومیش هم بردارید، اون که نمیفهمه اصلا زیتون بوده، 50,000 دیگه هم سیو کنی. آقا کاهوش هم بردار، اصلا سالات نده به مردم. شما ولیو رو نمیتونی بزنی بگی کایزن، شما مودا رو بعد بزنی، ویست رو بعد ایلیمینیت کنی. اگر ولیو باشه، ببینید ولیو، کلمه ولیو یعنی چی؟ ولیو چیزیه که مشتری مایل بابت اون پول بده. اگر مردم بیان بلیت دلتا رو بیشتر بخرن از امریکن ایرلاینز که برشکست شد، از ساوت وست کنوس هستش، به خاطر تعداد زیتون ها، بله شما باید 4 تا زیتون بذارید، ولی مردم اگر اونو ارزشی واسش قائل نیستن، شما 10 تا زیتون هم بذارید کسی پول نمیده. Value is something that the customers are willing to pay for. یعنی شما حواستون باید به اون باشه، ببینید چه چیزهایی رو مشتری میخواد پول بده. ولی اگر شما زیتون رو گذاشتید، یعنی یه value داشته دیگه، from your perception. ورداشتنش cost saving نیست، برداشتنش کایزن نیست. فکر کردن نمیخواد دیگه. بله فکر کردن نمیخواد. ببینیم مثلا ولیو کم کردید. شما دوتا برف پاک کن رو اگه بتونید با یه دیزاین بهتری که بنز کرده این کارو به یه برف پاک کن تبدیل بکنید که موتورش میاد، این دوتا حرکت مختلف داره، این اصلا اون میشه کایزن باشه. ولی این که بگید که مسافر جلوش اگه بارون بیاد اشکال نداره، فقط راننده است که مهمه، لذا یه برف پاک کن میذارم، این نه، شما ولیو رو کم کردید. دقیقا. با افراد هم همین کارو میکنیم، با آدم، با کارمند همین کارو میکنیم، اینو به واسطه حذفش میکنیم، میگیم کاست سیوینگ و استاک هم میره بالا. نه، یه کار خیلی خیلی غلط میکنیم، استاکمون هم میره بالا، نشون میده ما خیلی شرکت موفقی هستیم. خیلی متشکرم از همگی، مرسی.